سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب جستارهایی در باب عشق نوشته آلن دوباتن. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا انتهای این کتاب و پادکست با شما خواهم بود. حامی این پادکست واحد آموزش مس شهربابک. اپیزود دهم، دخالت‌های قلب. داستان‌هایی که تعریف می‌کنیم همیشه خیلی ساده انگارانه هستن. من مردی بودم که عاشق زنی شده بود. اما این جمله چه اندازه قادره تحرک و ناپایداری منو هم کنه؟ آیا گنجایش تموم بیوفایی‌ها، بی‌حوصلگی‌ها، دلخوری‌ها و بی‌تفاوتی‌هایی رو که با این عشق درآمیخته بود رو داشت؟ آیا تعریف ساده ای از اون میتونست بازتاب میزان دوگانگی باشد که معمولاً این گونه روابط با اون روبرو هستند؟ من و کلوئه داستان عشقی رو زندگی میکردیم که بر دامنه ای از زمان گسترده بود، که در حین آن حس هامون به قدری دور خود چرخیده بود که گفتن این که ما عاشق بودیم نوعی ساده انگاری ماجرا بود، هرچند باعث قوت قلب بود. آخر هفته به شهر باس رفتیم. روز بعد سر کار وقتی یکی از همکارامون پرسید آخر هفته چه کار کردم، جواب دادم چند روز فوق‌العاده در باس گذروندیم. حتی در ذهن خودم هم داستانی که رخ داده بود ابتدایی و سهل می نمود. شهر زیبای کرم رنگ و آسمانی آبی رو به یاد می آوردم. به خاطرم رسید که خوشحال بودم. یادم اومد کلوه گفته بود در تعطیلات آدم بهتر و متفاوت می شه. اما اگر در این لحظه می‌خواستم به عقب برگردم و چیزی بیش از یک خط داستان تعریف کنم، در آن صورت یک رشته ماجراهای پیچیده و درهمی بیان می‌کردم که در زیر سطح سفرمون رخ داده بود و نوشتنش مثنوی 70 من کاغذ می‌شد. برای نمونه یادم میاد که بلافاصله پس از ورودمون با کلوئه درگیر بحثی درباره اتاق شدیم. من معتقد بودم اتاقی رو که برامون در نظر گرفته بودن عوض کنیم، چون از پردش خوشم نمی اومد و صدای چکچک آبی در حموم آزارم می داد. کلوئه منو بدون برو برگرد احمق خوند. هنگام پیاده روی در اطراف کلیسای جامع ذهنم مشغول زندگی حرفه‌ایم شد و آرزو کردم ای کاش حرفه دیگری انتخاب می کردم که درآمد بیشتری داشت. وقتی کلوئه پرسید مشکلم چیست، گفتم به ویل حسودی میشه که مورد توجه همه رؤساست. اون شب به بهانه ای از من تمکین نکرد. روز بعد در رستورانی به دختر عینکی زیبایی که کنارمون نشسته بود جلب شدم و بدون هیچ منطقی بحثی رو با کلوئه درباره مناطق حفاظت شده ی حیات وحش راه انداختم تا تنبیهش کنم که نگذاش بوسه‌ای بر گونه ی دخترک بیگانه بزنم. در حالی که در راه ایستگاه راهن، کلوئه به طور عجیبی با راننده لوچ تاکسی به لاس زدن پرداخت و برای شریف کرد دوست داره در تابستون لباسای باز بپوشه، که نتیجهش قهر کردن من بود و تا رسیدن به لندن ادامه پیدا کرد. چه بسا بتونیم خودمون رو برای تعریف داستانای ساده ببخشیم. مثلا سر و ته آخر هفته‌ای رو با یک کلمه دلپذیر هم بیاریم. داستان‌هایی که به وقایعی نظم می‌بخشند که در واقعیت از لایه‌های احساسات مشکل افزا و مبهم تشکیل شدند. حتی شاید بد نباشه گاهی با جریان مداومی که زیر این تعریف‌های کوتاه شده قرار داره رو در رو قرار بگیریم. من عاشق کلوئه بودم. با وجود این واقعیت چه اندازه رنگارنگ تر از اون بود؟ وقتی آلیس دوست کلوئه جمعه شبی ما رو برای شام دعوت کرد، کلوئه پذیرفت و پیش بینی کرد که من عاشق او میشم. دور میز شام آلیس 8 نفر بودیم و برای بردن قاشق به دهانمون مجبور بودیم به هم سقلمه بزنیم، چون میز فقط برای 4 نفر ساخته شده بود. آلیس تنها و در طبقه فوقانی خانه‌ای در بالام زندگی میکرد. در انجمن هنری منشیگری میکرد و باید اعتراف کنم کمی عاشقش شدم. هر اندازه از زندگی با همسرمون احساس خوشبختی کنیم، عشقمون نسبت به او مانع از یافتن گزینه دیگری میشه. چرا باید عشق ما به او مانع از گزینه‌های دیگه بشه؟ با تماشای حرف زدن آلیس، روشن کردن شمعی که خاموش شده بود، با عجله به آشپزخونه رفتنش با بشقاب‌ها و کنار زدن طره موی از پیشانیش، متوجه شدم دارم قربانی غم غربت احساسات میشم. احساسی که در برخورد با کسی که میتونست معشوق ما باشه ولی دست بر قضا ممکنه هرگز نشناسیمش. امکان گزینه عشقی دیگه یادآور اینه که زندگی کنونی ما تنها یکی از هزاران گزینه ممکنه و ناممکن بودن بقیه ما رو دچار اندوه میکنه. حسرت برای بازگشت به زمانی که مجبور نبودیم انتخاب کنیم، رها از پشیمانی، موقعیت اجتناب ناپذیری که از دست دادن گزینه‌های دیگر هر اندازه دلپذیر ایجاب می‌کنه. می‌تونستم بعد از شام با آلیس روی نیمکت بشینم و گپ بزنم، ولی چیزی مانع شد و کاری جز در رؤیا فرو رفتن نکردم. چهره آلیس خلأی رو در وجودم آشکار کرد که نه بعد روشنی داشت و نه هدف مشخصی. هرچه بود، عشق من برای کلوئه اون رو ارضا نکرده بود. ناآگاهی با خود آینه هم میکنه که عمیق‌ترین و غیر قابل وصف‌ترین آرزوهامون در اون منعکسه. ناآگاهی اون خواسته مرگباریه که وقتی چهره ای رو در طرف دیگر اتاق میبینی همیشه در آگاهی تو میمونه. ممکنه به کلوئه عاشق بودم، ولی چون اون رو میشناختم در حسرتش نبودم. حسرت خوردن نمیتونه برای همیشه شامل کسایی بشه که میشناسیم، زیرا خصوصیاتشون برای ما شناخته شده است و لاجرم فاقد جادوی اشتیاقیست که لازمه اونه. صورتی رو که فقط برای لحظه‌ای و یا ساعتی میبینی و برای همیشه ناپدید میشه، کاتالیزور رویاهاییه که نمیتونیم مشخصشون کنیم. نیازیه که قابل تعریف نیست و به همون نسبت هم سیراب نشدنیه. در اتومبیل کلوئه از من پرسید: خب عاشق شدی؟ البته که نه. تایپ توه؟ نه خیر نیست. به علاوه خودتم میدونی که من عاشق توام. در یک فیلم نامه با موضوع خیانت، یکی از طرفین از دیگری میپرسه: چطور تونستی عاشق فلانی بشی در صورتی که گفته بودی عاشق منی؟ من عاشق توام. من عاشق توام رو میتونیم با این صورت معنی کرد که اینک و در این لحظه عاشق تو هم. من به کلوئه دروغ نمی گفتم، ولی حرفای من قولی در چارچوب زبان بود. حقیقتی که پذیرش کل اون برای بسیاری از روابط آزاردهنده است، چون در غیر این صورت جفتها حرف دیگری جز احساسات در کش و قوسشون نداشتن که برای هم بگن. من نه تنها به گونه ای غیر خلاق خیانتکار بودم، بلکه اغلب حوصله‌ام سر می رفت. همانطور که ساکنان هر هتل لوکس یا قصری میتونن شهادت بدن، انسان به همه چیز عادت میکنه. لحظاتی پیش میومد که به کلی متوجه معجزه عشق کلوئه به خودم نمیشدم. به عضوی معمولی و نامرئی در زندگیم تبدیل شده بود. بعد لحظاتی پیش میومد که قابلیت دیدن اون رو همونطور که اوایل عشقمون میدیدمش باز میافتم. یک آخر هفته در بازدید از وینچستر اتومبیلمون در جاده خراب شد و مجبور شدیم تعمیرکاری رو فرا بخونیم. وقتی نیم ساعت بعد وانت تعمیر رسید، کلوئه جلو افتاد و با تعمیرکار به صحبت پرداخت. انگیزه‌ای ناگهانی و بدوی منو از حرف زدن مانع شده بود. چه بسا از شرمندگی این که با وجودی که مرد بودم نتونسته بودم اتومبیل رو تعمیر کنم و نه تنها آن، بلکه حتی نمیتونستم کاپوت رو باز کنم. وقتی تماشاش میکردم که با مردک تعمیرکا که سر تا پا چرب پوشیده بود، به دلیلی که امیدوار بودم مربوط به حرفش باشه، حرف میزد، زنی که میشناختم در کنار اون مرد ناگهان به کلی برام بیگانه شد. به چهرش مینگریستم و صداش رو میشنیدم بدون کمترین اثر از اون پوشش کسالتبار آشنایی. او را دیدم چنان که میتونست مورد توجه یک تعمیرکار سراپا چرب پوش باشه. او را بدون تأثیر عادی کننده زمان دیدم. در نتیجه شوری وجودم رو فرا گرفت که میخواستم همونجا و در لحظه اون رو تصاحب کنم. خرق عادت آمدن کلوئه رو بار دیگر جذاب کرد و چنان خواستنی که گویی زنیست که تا کنون دستم به اون نرسیده. حال اون که همان صبح برهنه دوروبر آپارتمانم راه میرفت، بی آنکه کمترین حسی در من بیدار کند جز ادامه خواندن مقاله‌ای درباره اقتصاد خرد در جهان تحت توسعه که مشغولش بودم. چند دقیقه بیشتر طول نکشید که تعمیرکار مشکل رو یافت. چیزی در ارتباط با باتری بود و ما آماده رفتن به وینچستر شدیم. ولی تمایلات من چیز دیگری میخواست. فکرشو بکن که اتومبیل ما در جاده خراب شده و منم یک تعمیرکار چرم پوشم که مایل همینجا در کنار جاده به تو عشق ببرزه. مطمئنی؟ با تمام وجودم. من و کلوئه با هم شوخی داشتیم و گاهی قلبمون منکر این میشد که چراغ عشق با تداوم یک لامپ الکتریکی همیشه روشن بمونه. یکی از ما میپرسید مشکلی پیش اومده؟ امروز منو دوست نداری؟ کمتر دوستت دارم. راستی؟ خیلی کمتر؟ نه، به این اندازه. چند از ده؟ امروز؟ خب بذار ببینم، 6.5. نه 6.75. تو چطور؟ خدای من، میتونم بگم منهای 3. هر چند امروز صبح که تو میتونست حدود 12 هم بوده باشه. در یک رستوران چینی دیگه اینو بگم که کلوه عاشق رستوران چینی بود. متوجه شدم که عملکرد زندگی با دیگران میتونه مانند صفحه گرد وسط میز قرار داشت که با ظرفهای غذای روش میچرخید، به طوری که لحظه ای ظرف ماهی جلوت بود و با چرخشی ظرف گوش مقابلت قرار میگرفت. آیا دوست داشتن دیگران همین الگوی مدور رو طی نمیکرد؟ با اوج و فرودهای مداومی در شدت و طبیعت احساساتمون، ما گرایش داریم به عواطف از یک منظر مشخص نگاه کنیم. تو گویی میان دوست داشتن و دوست نداشتن خطی کشیده شده که فقط میتوانیم دوبار از اون عبور کنیم، در ابتدا و انتهای یک رابطه، به عوض اون که دقیقه به دقیقه سراسر اون رو بپیماییم. حال اون که در واقعیت من ظرف یک روز میتونستم مقابل صفحه گردان میز غذای چینی احساساتم جلوی تمام ظرفای غذا قرار بگیرم. ممکن بود حس کنم کلوئه داوری کننده است، باهوشه، با استعداده، از خود راضیه، خیلی عصبیه، ولی دست و دلبازه، بدون احساساته، با نمکه ولی زیباست. تنها من نبودم که حال و هوایی چنین متغیر داشتم. زمانهایی بود که کلوئه نیز غیر منتظره لحظاتی از حتاکی و سرخوردگی رو بروز می داد. یه شب که با دوستان درباره فیلمی بحث می کردیم، ناگهان مشغول سخنرانی خصمانهی درباره من شد که مدام دیگران رو دست کم می گیرم. من ابتدا تعجب زده خشکم زد، چون حتی کلامی هم به زبان نیاورده بودم، ولی زود متوجه شدم داشتم تقاص توهینی قدیمی رو پس می دادم. یا چه بسا هدف مناسبی بودم تا او خشمی رو که نسبت به فردی داشت رو به من نشون بده. بسیاری از بحث و جدل‌های ما منصفانه نبود. ممکن بود به او خشمگین بشم، چون وقتی داشتم اخبار تماشا می کردم ماشین ظرفشویی رو با سر و صدا خالی می کرد. ولی در واقعیت چون جواب یک تلفن دشوار کاری رو اون رو صبح نداده بودم عصبانی بودم. چه بسا کلوئه به عمد ماشین رو با سر و صدا خالی میکرد تا نماد خشمی باشه که اون رو صبح بروز نداده بود. شاید در تعریف بلوغ بتونیم بگیم قابلیت اون که به افراد چیزی رو که مستحقش هستن زمانی که استحقاقش رو دارند بدیم و احساساتی رو که به خودمون تعلق دارن و باید کنترل بشن از اونهایی که باید بلا فاصله نسبت به برانگیزندش معطوف بشن جدا کنیم، نه آنکه صبر کنیم و بر سر بیگناه از راه رسیده‌ای خالی کنیم. ما اغلب بالغ نبودیم. اگر فیلسوف‌ها به گونه‌ای سنتی همواره زندگی مبتنع بر منطق رو توصیه و زندگی مبنای هوا و هوس رو نفی کردن، علتش اینه که منطق بستر تداومه. برخلاف رمانتیک ها، فیلسوف ها اجازه نمیدن تمایلشون دیوونه وار از کلوئه به آلیس و باز به کلوئه منعطف بشه، زیرا گزینه های اونها بر پشتوانه منطق استواره. در عشق پایدارند، احساساتشون همون اندازه در جهت مستقیم حرکت میکنه که تیری رها شده از چله کمانی. با نتیجه گیری از این دلیل و برهان، فیلسوف ها میتونن از هویتی ثابت مطمئن باشن، زیرا کی هستم تا حد زیادی تعیین کننده چه میخواهم است. اگر مردی احساساتی یک روز سامانتا رو دوست بداره و روز دیگر سالی را، پس کیست؟ اگر من یک شب رو کنار کلوئه بگذرونم و عاشقش باشم و صبح بعد نسبت به او بی تفاوت بلند بشم، من کی بودم؟ با وجود این با مشکل غیر قابل حل انگشت گذاشتن بر منطق استوار دوست داشتن یا دوست نداشتن کلوه روبرو بودم. به گونه عینی هیچ دلیل موجهی برای هیچ کدوم وجود نداشت که تزلزل گهگاه هم رو نسبت به او حل ناشدنی تر می کرد. چنانچه دلایل استوار و مستدلی برای دوست داشتن یا متنفر بودن وجود می داشت. آنگاه می تونست معیاری برای بازگشتن باشه. اما به همون دلیل که فاصله دو دندان پیشین هرگز دلیلی برای عاشق شدن به کسی نبوده، همانطور هم اظهار نظرهای مربوط به مناطق حفاظت شده ی حیات وحش دلیلی برای متنفر بودن از آنها نیست. کنار آمدن با تزلزل هامون در تقابل با کشش در جهت استواری و تداوم بود که هر بار نیاز به کسی دیگر عاشق شدن یا منحرف شدن از داستان عشقی فعلیمون رو حس می کردیم. شبی که از رویای بودن با زنی که ترکیبی از چهره دو زنی بود که روز قبل در کنفرانسی اونها رو دیده بودم پریدم. بلافاصله خود رو از نظر عاطفی به مکانی که در کنار کلوه بودم بازگردوندم. امکاناتم رو درشت نمایی کردم. به نقشی که برام در موقعیت یک شریک زندگی تعیین شده بود بازگشتم و در مقابل حاکمیت سنگینی که در حال وجود داشت سر فرود آوردم. طوفان‌های درونی دو شریک زندگی در عین حال با برداشت‌های قاطعی که اطرافیان درباره رابطه ما داشتن کنترل می‌شد. دعوای شدیدی رو به خاطر میارم که یک شنبه‌ای درست لحظاتی پیش از اون که دوستانی برای خوردن قهوه به ما ملحق بشن اتفاق افتاد. در لحظه هر دو حس کردیم این جدال به حدی جدیه که حد زدیم رابطمون رو قطع کنیم، اما این امکان با رسیدن دوستانمون ساکت موند که تصور چنین چیزی رو هم نمی کردن. در حین نوشیدن قهوه از دو شریک زندگی سوالاتی شد که هیچ نشانه ای از امکان جدایی اونها بروز نداد و به همین دلیل مانع از اون شد. حضور افراد دیگر حال و هوای دگرگون ما رو کاهش داد. وقتی مطمئن نیستیم کجا میریم، میتونیم زیر لوای آرام بخش تجزیه و تحلیل اونهایی که بیرون گود ایستادند و فقط به تداوم رابطه آگاهند پنهان بشیم، بدون اون که بدونن در رابطه ما هیچ چیز مصون از تعرض نیست. همچنین با برنامه ریزی آینده به خود آرامش دادیم، زیرا این خطر وجود داشت که عشق همان گونه که ناگهان آغاز شده بود ناگهان هم پایان یابد. با دست آویز قرار دادن سرنوشت مشترک کوشیدیم زمان حال رو تقویت کنیم. درباره اینکه کجا مستقر شویم و چند فرزند پیدا کنیم رویا پردازی می کردیم. خودمون رو با سالمندانی که نوه‌هاشون رو در پاک به گردش می بردن یا دست در دست هم داشتن همزاد پنداری می کردیم. در دفاع خطر از دست دادن عشق با برنامه ریزی دقیق و مشترکی برای آینده کیف می کردیم. خانه های نزدیک کنتیش تاون بود که هر دو دوست داشتیم و دو نفری در ذهنمون اون رو تعظیم می کردیم. با دو اتاق کار کوچک در بالا، آشپزخونه‌ای سراسر استیل در زیر زمین و باغچه‌ای پوشیده از گل بوته و درخت. هرچند هنوز در مورد ازدواج صحبت جدی نکرده بودیم، باید میپذیرفتیم دلیلی وجود نداره نتونیم برای همیشه با هم به سر ببریم. چطور میشه عاشق کسی بود و در عین حال تزیین کردن خانه رو با اون در کنار کس دیگری تصور کرد؟ تردیدی نبود که هر دو به این اندیشیده بودیم که در کنار هم پیر بشیم و با دندون مصنوعی هامون در ویلای کنار دریا بازنشسته بشیم. اکراه من از حرف زدن درباره عشقای گذشتم با کلوئه ریشه در وحشتی ناشی از ناپایداری داشت. عشاق گذشته یادآور این بودند که موقعیت‌هایی که زمانی تصور می‌کردم همیشگی هستند، ثابت کرده بودند که نیستند. وقتی در رابطه ای هستی، بی تفاوتی نسبت به عشقهای گذشته حاکی از نوعی ظلم نامحدوده. شبی در کتاب فروشی هیوارد گالری چشمم به دوست دختری قدیمی افتاد که مشغول ورق زدن کتابی درباره جیاکومتی بود. کلوئه چند قدم دورتر از من بود و داشت دنبال کارتی برای دوستی میگشت. جیاکومتی برای این دوست دختر سابق از اهمیت زیادی برخوردار بود. به آسانی میتونستم برم و سلامش کنم. به هر حال من هم چند تا از عشاق سابق کلوه رو دیده بودم، یکی دوتاشون رو که مرتب می دیدم، ولی ناراحتی من عمیق‌تر بود. دیدن اون زن نوعی عدم ثبات در من به وجود آورد که با همان اهمیت به کلوه هم تداوم می‌یافت و این چیزی بود که جرأت روبرو شدن با اون رو نداشتم. این تصور که کسی رو که امروز حاضری جونت رو براش بدی، چند ماه بعد برای ندیدنش راهت رو در خیابون کج می‌کنی، انزجار برانگیزه. اگر عشق من به کلوه در اون لحظه به معنی عصاره وجود من بود، لاجرم پایان قطعی عشقم به او چیزی کمتر از مرگ بخشی از وجود من نبود. اگر من و کلوه علارغم تمام اینها باور داشتیم که همچنان عاشق هم هستیم، علتش این بود که مهر ما به مراتب بیش از بی‌تفاوتی و حوصله سر رفتنمون وزن داشت. اما هر دومون همیشه آگاه بودیم اون چرا که عشق می‌خواندیم میتونست در نهایت علامت اختصاری واقعیتی به مراتب پیچیده‌تر و سرانجام ناخوشایندتر باشه. پایان اپیزود 10.